ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای بسیار کند پیش می‌رود. دولت هلند به دنبال تصویب لایحه‌ای برای ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب است. گروه خلافت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تسخیر کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون وزیر خارجه ایران پیشرفت در نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای با شش قدرت جهانی را بسیار کند خواند. عباس عراقچی امروز پس از پایان مرحله دیگری از مذاکرات برای نگارش متن توافق نهایی به خبرنگاران گفت به دلیل گستردگی موضوعات و پیچیدگی آنها پیشرفت در نگارش متن توافق بسیار کند پیش می رود. این مذاکرات قرار است از روز سه‌شنبه هفته آینده در وین از سر گرفته شود. دولت هلند به دنبال تصویب لایحه‌ای برای ممانعت از پوشیدن لباس‌هایی است که صورت را می‌پوشاند. دولت هلند امروز لایحه‌ای را برای تصویب در پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن تمام افراد از پوشیدن لباس‌هایی که صورتشان را در اماکن عمومی مانند مدارس می‌پوشاند منع می‌شوند. با اینکه مارک روت نخست وزیر هلند گفته که این لایحه هیچ گروه مذهبی خاصی را هدف قرار نداده است، با این همه به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی این اقدام دولت به عنوان تلاشی برای مقابله با پوشش‌های اسلامی مانند برقع و نقاب ارزیابی می‌شود. در سال 2011 فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی پوشیدن برقع را در اماکن عمومی ممنوع کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که گروه خلافت اسلامی داعش آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تسخیر کرده است. بنابر این گزارش با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرز خود با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است که گروه داعش با تحکیم سلطه خود بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه آن گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در کنترل دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیتند. موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران به عنوان بخشی از پروتکل الحاقی در معاهده منع اشاعه NPT چند روزی است که مورد انتقاد مقامات ارشد ایران قرار گرفته است. در تازه ترین موضع‌گیری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران پاسخ بازرسی را سربه داغ دانسته است. نوشین سید حسینی.
خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه به نقل از امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گزارش داد که درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی کشور به معنای درخواست جاسوسی رسمی در ایران است. در ادامه انتقادها و واکنش‌های تند مقامات جمهوری اسلامی ایران به احتمال اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی از تأسیسات، آقای حاجی‌زاده تأکید کرد که بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی، شامل بازرسی هماهنگ شده یا نشده، پیرامون مراکز یا حتی هر فاصله و به هر شکلی را در حکم جاسوسی می‌دانیم و پاسخ آن سربه داغ است. همزمان احمد جنتی امام جمعه موقت تهران هم با انتقاد از آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای را بهانه‌ای برای انتقام جویی واشنگتن از تهران دانست. آقای جنتی گفت تنها مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مسئله این است که آمریکا 30 سال به گفته او تودهنی و پسگردنی از اسلام خورده است و امروز کمر بسته است که انتقام بگیرد. اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران پیشتر از احتمال دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران خبر داده و اعلام کردند که منظور از دسترسی نه بازرسی بلکه نمونه برداری محیطی است. پس از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران بازدید از مراکز حساس ایران با توسل به پروتکل الحاقی را غیر قابل قبول توصیف کرد. او اضافه کرد اگر زمانی پروتکل الحاقی در مجلس بررسی شود، این موارد در آن حذف خواهد شد. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موسوم به NPT که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. همزمان با ادامه مناقشه درباره بازرسی از مراکز اتمی ایران، دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای ادامه نگارش توافق نهایی روز جمعه نیز ادامه یافت. ایران و گروه 5+1 روز 11 تیر را آخرین مهلت برای امضای توافق نهایی تعیین کردند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید که رئیس جمهوری آمریکا برای موفقیت توافق هسته‌ای با ایران از اعتبار خود سرمایه گذاری کرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میدهد.
در آمریکا برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی میگویند که به نظر میرسد رئیس جمهوری ایالات متحده برای رسیدن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران بیش از رهبران این کشور مشتاق است. به گفته این تحلیلگران، سخنان تندی که مقام‌های حکومت ایران و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی در مورد توافق احتمالی اتمی بیان می‌کنند، نشانه‌ای از عدم علاقه آنان به این توافق است و در این شرایط اصرار آقای اوباما برای رسیدن به توافق اتمی سوال برانگیز شده است. ولی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت این باور که رئیس جمهوری از اعتبار خود برای چنین توافقی سرمایه گذاری کرده است درست است.
And he's personally invested in preventing Iran from obtaining a nuclear weapon because he understands the consequences that would have.
جاش ارنست ضمن تایید این امر گفت رئیس جمهوری آمریکا از اعتبار شخصی خود برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای سرمایه گذاری کرده، چرا که او از پیامدهای مسلح شدن جمهوری اسلامی به چنین سلاحی برای امنیت ملی آمریکا و همچنین برای امنیت ملی نزدیکترین متحدش در منطقه یعنی اسرائیل آگاه است. جاش ارنست افسود که رئیس جمهوری ایالات متحده به امنیت کشور و مردم اسرائیل از جمله آقای نتانیاهو به رغم اختلاف نظرهای عمیق با او متعهد است.
The fact is the people who are under the most pressure right now are the Iranians. It's their economy that has suffered bitterly.
سخنگوی کاخ سفید افسود آن که بیش از همه تحت فشار است ایرانیان هستند. این اقتصاد ایران است که در زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی به شدت آسیب دیده. پول ملی ایران است که ضعیف شده و صادرات ایران است که عمیقاً از تحریم‌ها متأثر شده است. از همین رو دولت ایران است که تحت فشار مردم ایران به گفتگو تن داده و در پی رسیدن به توافق است. آقای جاش ارنست افسود که با این حال باید منتظر شد و دید که دولت ایران متعهد به اجرای دقیق توافق خواهد شد یا نه. او گفت از همین روز که رئیس جمهوری آمریکا شخصاً برای حصول توافق علاقمند است و هرگز یک توافق بد را امضا نخواهد کرد. با این حال به رغم این تأکیدهای کاخ سفید، برخی از تحلیلگران در آمریکا میگویند که آنچه تاکنون از محتویات چارچوب توافق شده برمی‌آید، توافق هسته‌ای با ایران چندان هم خوب نیست.
همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پیام ها و نظرات خود را همچنین می توانید از طریق وایبر و واتساپ به رادیو فردا بفرستید به این شماره 2420-725-970-30. ضمن این که به رادیو فردا همچنین می توانید نامه یا به عبارتی رایانامه یا همان ایمیل هم بفرستید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شهادتنامه های رسمی را از سوی افسران دژبانی ترکیه دیده است که بنابران سازمان اطلاعات و امنیت ملی آن کشور در پایان سال 2013 میلادی و آغاز سال 2014 به ارسال سلاح به مناطق تحت کنترل اسلام طلبان در سوریه کمک کرده است. بهروز کارونی.
افسران دژبانی ترکیه در شهادت نامه هایی که خبرگزاری رویترز نوشته که برخی از آنها را به دست آورده است گفتند محموله های مانند موشک، مهمات یا گلوله های توپ در کامیون هایی که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه میت آنها را همراهی می کردند به مناطق تحت کنترل اسلامگرایان در سوریه فرستاده شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس و دژبان‌ها 4 کامیون را در آدانا، مرز جنوبی ترکیه، کنترل کردند. یکی در نوامبر سال 2013 و 3 دستگاه دیگر در ژانویه سال 2014 میلادی. به نوشته رویترز، کنترل این کامیون‌ها با دستور دادستانی و در ارتباط با احتمال وجود اسلحه در آنها صورت گرفته بود. دادستان‌هایی که در این مورد دستور داده بودند اکنون زندانی‌اند و در انتظار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به سر می‌برند. این پرونده‌ها در ارتباط با جستجوی خودروها مربوط می‌شود. بنابر شهادت‌های مکتوب و گزارش دادستانی ترکیه، در حالی که جلوی یکی از کامیون‌ها گرفته شد، اما 3 کامیون دیگر پس از آنکه نیروهای امنیتی آن کشور پلیس را تهدید کردند و به طور فیزیکی جلوی جستجوها را گرفتند، به راه خود ادامه دادند. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته است که 3 کامیونی که در ژانویه سال 2014 متوقف شدند، متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت ملی آن کشور و حامل کمک بودند. سخنگوی وی نیز گفته که ترکیه هرگز برای هیچ گروهی در سوریه سلاح نفرستاده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، با غیر واقعی دانستن سخنان سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه می‌افزاید:
ترکیه از چند ماه بعد از این بروز این وقایع در سوریه استراتژیش این بوده که باید رژیم اسد براندازی بشه و از هیچ کمکی هم دریغ نکرده. در نظر بگیریم در چند جنبه همین کمکش ادامه داشته، از جمله اینه که ترکیه یک اصطلاح گذرگاه خیلی امن و مطمئن بوده برای این نیروهایی که می‌خواستن برن بپیوندن به این نیروهای شورشی افراطی و غیر افراطی. در عین حال اینه که زخمی ها و مجروحان این نیروها برند و در بیمارستان های ترکیه مداوا بشن، در درون خود ترکیه بیش از پیش به اصطلاح محله مشورت داشته باشند و خب برخی از گفتگوها و مذاکرات محرمانه‌ای که بین خود مقامات امنیتی و دیپلمات‌های درون ترکیه وجود داشته نسبت به اینکه ما باید در مورد سوریه چه کنیم، اون هم که منتشر شده، همه دال بر اینه که ترکیه بیش از اونها دستش در دست این نیروهای درون سوریه بوده برای اینی که رژیم اسد رو هر جوری که شده براندازی بکنند.
بر اساس مدارکی که رویترز میگوید به دست آورده است، از آوریل سال جاری میلادی بیش از 30 مأمور دژبانی ترکیه که در ژانویه سال گذشته در جستجوی کامیون‌های حامل کمک برای گروه‌های اسلامگرا شرکت داشتند نیز با اتهام‌های از جمله جاسوسی نظامی یا تلاش برای سرنگونی دولت روبرو شدند. در آن زمان مرز سوریه تحت کنترل گروه احرارالشام از گروه‌های اسلامگرای مخالف بشار اسد بوده است. پیش از این گروه‌های کرد دولت رجب طیب اردوغان را متهم به کمک رسانی به گروه خلافت اسلامی کرده بودند. این اتهام‌ها به ویژه در زمانی وارد شد که نیروهای گروه خلافت اسلامی با محاصره شهر کوبانی در سوریه قصد تصرف آن را داشتند. حبیب حسینی فرد به این پرسش که آنکارا بیشتر به کدام گروه یا گروه‌های اسلامگرا در سوریه گرایش دارد، پاسخ می‌دهد که حکومت ترکیه به هر دو جناح تندرو و میانه رو کمک کرده است.
خود رابطه‌ای که ترکیه و خصوص با داعش داره همچنان سوال‌انگیزه. یک بخشی از واقعیت اینه که اجازه نمیداده که کردها برن و کمک نیروهای کوبانی در اون کوبانی، کردهای ترکیه، کردهای عراق، حتی اینها هم بخشی از سیاست ترکیه بود که هرچی زودتر به صلاح داعش بتونه به موفقیت برسه یا کردها و خاطر اینکه پشتوانه اون حزب کارگران و کردستان و ترکیه در دامن ترکیه بودند شکست بخورن و یک تهدید جدیدی برای خود حکومت ترکیه ایجاد نشه در مرزش. از این جهت این کمک رو میکرده و در نظرم بگیریم در شورای به اصطلاح ملی ائتلاف ملی سوریه هم اخیراً خب ترکیه بیش از پیش دست بالا را پیدا کرده. آقای خوجه که امروز ریاست این شورا رو به عهده داره آدمیه که بیشتر آدم ترک‌ها شناخته میشه، نه لزوماً آدم قطری یا عربستان سعودی. ولی در ارتباطش حتی با نیروهای متفاوت اسلامی دیگه از جمله این احرار شام و این حرفا هم خب حرفایی هست که ترکیه در با اینها هم، یعنی به نظر میاد با کارتای مختلفی در صحنه سیاسی سوریه در بازی میکنه به ترکیه.
گزارش خبرگزاری رویترز در مورد کمک‌ها به گروه‌های اسلامگرا در سوریه در شرایطی انتشار یافته است که ترکیه حتی در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی مشارکت ندارد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد و آخرین خبری که ائتلاف سعودی امروز هم مواضع حوثی ها را در صنعا پایتخت یمن مورد حملات سنگین هوایی قرار داد. فشرده خبرها 21:30 ایران.